بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با توجه به اینکه ایام فاطمیه است و در آستانه فاطمیه دوم هم قرار داریم، به نظرم آمد امروز را ما اختصاص بدهیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. کتاب المستدرک حاکم را من آوردم و تعدادی از روایاتی که ایشون نقل کردن در بابی که مربوط هست به مناقب فاطمه، عنوان باب این هست: ذکر و مناقب فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله، جلد سوم المستدرک و کتاب معرفت الصحابه، تا میرسه به این که مربوط به فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. قبل از این مناقب و اهل رسول الله هست به طور عام، مثل آیه تطهیر و اینا را آورده. یعنی بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام که ایشون در این کتاب معرفت الصحابه به ترتیب آمده دیگه، خلفای ثلاثه را آورده، بعد رسیده به امیرالمؤمنین، بعد از اون حضرت مناقب و اهل رسول الله صلی الله علیه و آله هست، مثل آیه شریفی تطهیر و اینها را آورده، حدیث ثقلین، و بعد میرسه به فاطمه زهرا به صورت خاص، همطوری که عرض کردم ذکر و مناقب فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اکثر روایاتی هم که حالا آورده، یا بسیاری، شالا تعبیر به اکثر نکنیم، بسیاری از روایاتی که نقل کرده مورد تأیید ذهبی هم هست. این حاکم که اینها را سندشون را صحیح میدانه، خیلی هاش را ذهبی هم گفته که بله اینا صحیحن، حالا به شرط مسلمن یا بخاری یا هر دو. من چند تایش را میخوانم، بیشتر اونهایی را میخوانم که مورد تأیید ذهبی هم واقع شده. اولین حدیث از همین باب که شمارش هست، شماره مسلسل احادیث مستدرک 4721، یعنی 4721، ایشون با سندش، من دیگه سند رو همش نمیخوانم، میرسه به حذیفه، یعنی با ذکر سندی که ایشون داره از حذیفه است که حذیفه میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله نزل ملک من السماء فاستأذن الله ان يسلم عليه، یک ملکی فرشته ای از آسمان و نزد من آمد و استیذان کرده بود از خدای متعال که به من سلام برساند. لم ينزل قبلها، تا حالا این ملک و این فرشته نزد من نیامده بود. خب چه پیامی آورده بود؟ این پیام را آورده بود: ان فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه. این پیام را این ملک از جانب خدا برای من آورد. خب ایشون یه حدیث دیگه هم نقل میکنه غیر از این که از حذیفه نقل کرد، یعنی از این به سند دیگر، بازم از حذیفه است منتها به سند دیگر نقل میکنه، بعد میگوید هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه، حدیثی است سندش صحیحه ولی بخاری و مسلم نقل نکرد. ذهبی هم در تلخیص گفته است صحیح، تایید میکنه که حدیث از سند صحیح. حدیث دیگر از امیرالمؤمنین هست، یعنی با سندی که ایشون داره، از عبدالرحمن ابن ابی لیلا عن علي بن ابي طالب سلام الله عليه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوزع رجله بيني وبين فاطمه سلام الله علیه. حالا ایشون همه اینها رو رضی الله گفته، من به خاطر این بنای خودمون تغییر میدم، ایشون تعبیر به رضی الله داره. و بین فاطمه سلام الله علیها فعلمنا ما نقول اذا اخذنا مزاجعنا. پیامبر آمد و بین ما قرار گرفت و فرمود وقتی میخواید بخوابید این ذکر را بگویید. بله، فقال یا فاطمه اذا کنتما به منزلتکما فسبح الله ثلاثین و ثلاثن و ثلاثین و احمدا ثلاثن و ثلاثین و کبرا اربعن و ثلاثین. 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه الله اکبر، 34 مرتبه، 34 مرتبه الله اکبر. قال علیون والله ما ترکتها بعدو، یعنی من اینو هیچ ترک نکردم، همیشه موقعی خواستم بخوابم این ذکر رو گفتم. فقال له رجل کان فی نفسه علیه شیئون، یه نفر که نسبت به امیرالمومنین کینه ی حقدی داشت گفت ولا لیلت صفین، این که میگوید هیچ وقت من این را ترک نکردم، حتی در شب جنگ صفین هم ترک نکردید. قال علیون ولا لیلت صفین، من اون شب هم این ذکر را ترک نکردم. این را هم صحیحون علی شرط شیخین ولم یخرجا. ذهبی هم میگوید که علی شرط البخاری و مسلم، یعنی حدیث را ایشون هم تایید کرد. این هم یه روایت. روایت دیگر با سند درست. خب دیارا ابن تیمیه به حل ممکنه حالا به هر گاهی روی اهداف الهی قربتن الالله یا الالله کاری کرده. بله، حدیث بعدی هست از حالا با سندی که ایشون نقل میکنه از عایشه است، البته عایشه بنت طلحه که ایشون از ام المؤمنین عایشه نقل میکنه، نهایتا حدیث از عایشه ام المؤمنینه. انها قالت ما رأیت احدا کان اشبه کلامن و حدیثن من فاطمته من فاطمته به رسول الله صلی الله علیه و آله و کانت اذا دخلت علیه رحب بها و قام الیها فاخذ بیدها فقبلها و اجلسها فی مجلسه. این را عایشه نقل میکنه که من ندیدم کسی را که در سخن گفتن اشبه باشه به پیامبر اکرم از فاطمه سلام الله علیها، و این طور بود، نه اینکه حالا یک بار انجام داده باشه پیغمبر، همیشه اینجور بوده. و کانت اذا دخلت علی، وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد میشد بر پیغمبر اکرم رحب بها، خوش آمد بهش میگفتن پیغمبر، میفهمیدن خوش آمدی مرحبا بک. و قام الیها، بلند میشد جلو پای فاطمه زهرا و فاخذ بیدها، رفت دست فاطمه زهرا رو میگیره، فقبلها، دست فاطمه زهرا رو میبوسید و اجلسها فی مجلسه، خود پیغمبر میرفت کنار اونجایی که نشسته بود، فاطمه اونجا می نشاند. اینا مستنظر دیگه رفتار پیامبر صرفا یک امر عاطفی نیست، یک امر عاطفی و عادی. ایشان فعلش مثل قولش مبتنی بر وحی الهی و دستور و تکلیف الهیه. یعنی اینا نشان دهنده اینه که حضرت فاطمه زهرا از یک جایگاه رفیعی در شخصیتی برخوردار بودن که پیامبر نسبت به ایشان اینطوری احترام میکردن. حالا ما نمیفهمیم، یعنی حالا بنده عرض میکنم هیچ کدوم از ما، نه این که بنده باشه، هیچ کس نمیفهمه جز پیامبر و امیرالمومنین و اولاد فاطمه زهرا، شخصیت و حقیقت ایشون را کسی نشناخته. هرچه هم میگیم اینها نگاه از دور هست، حقیقت شخصیتشون موافق این حرف است. این هم یک حدیثی که خب ایشون میگوید این حدیث هازا صحیحون علی شرط شیخین ولم یخرجا. ذهبی هم گفته صحیح، قال فی التلخیص بله بله صحیح. این هم یک روایت. روایت دیگر که ایشون نقل میکنه با سند خودش از مصور ابن مخرمه، یعنی از اصحاب بوده، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما فاطمتو شجنتون منی یبسطنی ما یبسطها و یقبزنی ما یقبزها. فاطمه شجنه یعنی یک چیزی که از یک چیزی منشعب میشه، بخشی جزئی از یک چیزی، از اصلی چیزی منشعب میشه بهش میگن شجنه. البته به شاخهای درخت هم که در هم میتند به اونم شجنه گفته میشه در لغت. اینجا همون معنای اول، بخشی از من هست، از وجود منه، ولذا اون چه که باعث بست من بشه، یعنی شادمانی من بشه، خوشنودی من باشه، باعث خوشنودی ایشون است، یبسطنی ما یبسطها، و اون چه که قبض کنه یعنی مایه ناراحتی و نگرانی او باشه، من هم ناراحت میکنه. اینجوریه، رضای او رضای منه، خوشنودی او خوشنودی منه، خشم او خشم منه. اینطوریست. هذا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا. و ذهبی هم در تلخیص گفته از صحیحون، اینشون هم این حدیث را صحیح میدانه. یه نقل دیگری هم داریم نظیر اینه، فقط فرقش اینه که اونجا میفرماید به جای کلمه شجنه بزعه داره. حدیث شماره 47-47 اینی که الان خوندم 47-34 بود، حدیث شماره 47-47 هم تقریبا شبیه اینه. اونجا داره که فاطمه تو بزعتون منی یقبزونی ما یقبزها و یبسطنی ما یبسطها. پس این هم مضمونش یک. حدیث دیگر از عبدالله ابن بریده از پدرش، بریده یکی از صحابه است، میگوید کان احب النساء الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه و من الرجال علی. محبوبترین افراد پیش پیغمبر از بین زنها فاطمه زهرا بود و از بین مردها هم امیرالمومنین علیه السلام. هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا. ذهبی هم میگوید صحیحون، چون این حدیث را صحیح دانست. حدیث دیگر از عبدالله ابن عمر میگوید ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا سافره، موقعی که پیامبر سفر میکرد، کان آخر الناس عهدن بهی فاطمه، یعنی آخرین کسی که پیغمبر باش خداحافظی میکرد و سلام میدید فاطمه زهرا بود. و ازا قدم من سفر، وقتی برمیگشت، کان اول الناس بهی عهدن فاطمه. یعنی واقعا این آدم دقت بکنه این رفتار پیامبر را، خیلی حرف تو اینها هست که اولین فردی که میاد، یعنی معلوم میشه که شخصیت از زهرا با هویت پیغمبر یه جوری یک یگانگی داره، انگار پیغمبر خودش مثلا از خودش میخواد جدا بشه، آخرین بار گویی میخواد به خودش وصل بشه، اولین بار فاطمه زهرا رو دیدار میکنه. این هم همشاد که یک روایت. و روایت دیگر به سندی که شوند از انس ابن مالک، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یمر به باب فاطمه سلام الله علیها 6 اشهر اذا خرج لصلاة الفجر، 6 ماه. در بعضی از روایات بعضی از صحابه 9 ماه داره، بعضیا کمتر داره، بعضیا بیشتر داره. علت این تفاوت ها اینه که این صحابه ای که این مطلب را دیدن متفاوت دیدند. ابن عباس مثلا با خودش دیده به این کار را، انس یه جور دیده، دیگران جور دیگه دیدن. ایشون میگوید من مدت 6 ماه این را دیدم که پیامبر وقتی که میخواست نماز صبح به صلاة الفجر مسجد بره، یمر رو به باب فاطمه جلوی در خانه فاطمه زهرا عبور میکرد و اونجا ظاهرن میستادن. یقولو از صلاة یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این حدیث هم صحیحون علی شرط مسلم ولم یخرجا. ذهبی هم، ذهبی از این حدیث سکوت کرده، نه رد کرده نه تضعیف کرده. مبانی متفاوته دیگه، حالا مشربها و مبانی اهل سنت در این زمینه ها متفاوته. اینایی که نوعا گرایش های سلفی دارن، اتباع ابن تیمیه، اینا معمولا موقعی که ذهبی چیزی را رد میکنه اینا هم نمیپذیرن، گاهی هم از ذهبی هم تندتر میرن. یعنی من بعضی از جا همین اعظمی من دیدم که مواردی را حتی ذهبی هم تأیید کرده، ایشون آمده گفته مثلا وهمه از ذهبی، ایشون چرا وهم شده نه درست نیست. ولی بقیه نه، اینجور نیستن، یعنی شافعی ها یا حنفی ها یا پیروان مذاهب دیگر اینجور نیست که حالا ذهبی مثلا یک شاخصی در اینجا باشه. خودشون بررسی میکنن، مستنظر هستید مثلا ابن حبان یکی از بزرگان علم حدیث اهل سنت کتاب الثقات داره، ایشون یک مبنایی داره در مباحث مربوط به حدیث که امثال این سلفی ها میگن اینا متساهلند، ولی خب یه عده اون مبنا را قبول دارن. ابن خزیمه که شاگرد ابن حبان هست، اون یه مشربی داره یادی آسون داره. جلال الدین سیوطی که خود یه شخصیت خیلی برجسته است، بینابینه. اینها معمولا اینها را نمیپذیرن این سلفی ها، ولی خب در بین اهل سنت نام هستن، قبول دارن. همین کتاب مثلا الجامع الصغیر سیوطی را ملاحظه بفرمایید، چون مواردی از احادیث را گفته حسن است، بعضی را گفته صحیحه، گاهی حتی مثلا ایشون ممکنه گفته باشه ضعیفه. عبدالرؤوف المناوی که شرح کرده کتاب الجامع الصغیر فتح القدیر، ایشون تأیید میکنه. برحال اینجور نیست که حالا ذهبی ملاک همه باشه، بس سلفی ها چرا؟ سلفی ها رسو توی ایشون اعتماد داره. این مطلبی که داریم حالا بحث آیه شریفه تطهیره، بحث مفصلی داره که مصداق اهل البیت در آیه شریفه تطهیر کیا هستن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. ظاهر قرآن در سیاق آیات ازواج واقع شده، یعنی قبل از این آیه و بعد از این آیه مربوط به ازواج النبی است. لذا بعضی از اهل سنت، نه خیلی، یه عده کمی گفتن که اختصاص دارد به ازواج، مثل اکرمه و یکی دوتا دیگه، زیاد نیستن اینا، 16. یه عده از اهل سنت قائل شدن که بر حسب ظاهر آیات ازواج مراده، بر اساس روایات شأن نزول حدیث کسا اینا اطرت هم هستن، جمع کردن گفتن مراد از اهل البیت در این آیه هم ازواجند، همسرانند و هم اطرت پیغمبرند، مثل فخر رازی و آلوسی و یه چند نفری از این علمای اهل سنت جمع بین امرن کردن، ولی اکثریت اهل سنت در این باره با شیعه همراهن. یعنی اکثریت علمای اهل سنت در تفسیر یا در حدیث اینا قائلن که این اختصاص به اطرت داره، ازواج را شامل نمیشه، به دلیل همین روایات شأن نزول که یک بخشش همیناست. یک بخشی از اون روایات مثل همین روایت سالا خدمتون خوندیم که یک بار دیده نشده که پیامبر این عمل را، این کار را جلو خانه مثلا یکی از همسرانش انجام داده باشه، ایستاده باشه و این آیه را تلاوت کرده باشه و فرموده باشه از صلات مثلا یا اهل البیت رحمکم الله، چنین چیزی نداریم. ولی این حالا مدت مدیدی این پیامبر این کار را میکرده در صلات فجر، گاهی هم بعضی روایات در سایر صلوات هم هست، فقط صلات فجر هم نیست. یکی از ادلهش اینه که این اختصاص داد به اطرت اهل الکسا و حالا شواهد دیگه هم داره. یکی از شواهد خیلی قوی هم اون روایاتی هست که بیان میکند که این در خانه ام سلمه واقع شد و ام سلمه خیلی مصر بود که یک طوری داخل بشه در جمع اهل کسا، ولی به هر طریقی که وارد میشد پیغمبر اجازه نمیداد. روایات متعددی داره، حتی در بعضیاش دارد که یک بار مثلا عبا را که پیامبر روی اونها گرفته بود این گرفت و خواست بره، پیامبر از دستش کشید عبا را محکم و فرمود تنحی عن اهل بیتی، تو برو کنار، این اهل بیت من اینا هستن، تنحی داره یعنی نهی کرد نه یا بله. بعد دعا که تمام شد که اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس فطهرهم تطهیرا، ام سلمه اونجا حدیث داریم که ام سلمه آمد گفتش که من هم هستم، پیغمبر فرمود تو هم هستی بیا داخل شو. اون روایات میفهمد اجازه نداد، متعدد هست. یکی دو تا روایت هم هست که پیغمبر میفهمد که داخل شو. ابو جعفر طحاوی دعا عرض میکنم، حالا بله جمع میخوام بکنیم، حالا من عرض میکنم، ابو جعفر طحاوی مصری که از بزرگان علمای اهل سنته، ایشون کتابی دارد به نام مشکل الاثار، روایات مشکله را بحث کرده و تبیین کرده. اینها به این روایات که میرسه در دو سه جا تأکید میکنه و تصریح میکنه که این جریان کسا اختصاص دارد به امیر المؤمنین فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام، ولی اون جاهایی که ام سلمه را هم اجازه میدهد این قضیهش فرق میکنه. این که میفهمد تو هم هستی یعنی تو من از ازواج من هستی و ازواج الرجل اینا اهل بیتش میشن، نه به ملاک اون آیه تطهیر که اسمت درش هست و اون فضیلت برجسته هست. لذا میگوید بعد از دعا، یعنی بعد از اینکه دعا تمام شد اون وقت مثلا اجازه خواست و پیغمبر فرمود داخل بشو. جمعش اینه و همین ابو جعفر طحاوی مصری این مطلب را داره. حالا تفصیل این مطلب را بنده توی کتاب امامت اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و روایات آوردم، اینا ما مستقلن بحث کردیم. یه دفعه دیگه هم خدمتتون عرض کردم امامت عامه داریم، یعنی کلیات امامت، مباحث کلی امامت که لطف الهی شامل حال شد و حقیقت توفیق پیدا کردم کتاب امامت در بینش اسلامی را برای این مبحث قرار دادیم. بعد امامت اهل بیت امامت خاصه است منتها با عنوان اهل بیت. بعد میرسیم به امیرالمومنین سلام الله علیه که رأس و اهل بیت هست و اولین امام بعد از پیغمبر، یعنی جانشین پیغمبر اولین امام. کتاب براهین و نصوص به لطف الهی انجام شد که اونم ادله امامت امیرالمومنین آوردیم. بعدم که دیگه مهدویت است و راجع به امام مهدی ارواح الله الفدا باقی مانده. یه دیگه عرض کردم اگر ان شاء الله توفیق نصیب بشود بتوانم امامت سایر ائمه را هم از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری سلام الله علیه مجمعین، حالا اگر توفیق نصیب بشه، آرزو خلاصه داره، گفت آرزو بر جوان ها عیب نیست. حالا ما هم خودمون را جوان میدونیم همچنان. انشاءالله امیدوارم موفق باشیم. بله لست من اهل بیت، بله انک علا، بله بله چه مکرر هست، متعدده، انک علا خیر، انک من اهل الجنه، اینا متعدد داره. لکن ها اولا اهل بیتی، یعنی پشتش ها اولا اهل بیتی، حتی عرض کردم تعبیر داره که تنحی عن اهل بیتی، برو کنار، این حریم یه حریم دیگر، یه تو داخل اینا نیستی. بعد که اجازه می فرمایند به خاطر اون ملاک زوجه بودن، خب زوجه صالحه‌ای بود البته اون مسلمه بندگی را اینا رو دار. خب این حالا به مناسبت این حدیث این نکته را خدمت را عرض کردم راجع به بحث تطهیر. حدیث دیگر بله اینم به خانم رحمت، این را هم نقل میکنه ایشان با سند از عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر از پدرش زبیر و زبیر از عایشه ام المؤمنین، انها کانت اذا ذکرت فاطمه بنت النبی، بنت النبی صلی الله علیه و سلم، هر وقت که عایشه فاطمی زهرا را به سخن ازش به میان می آمد و نام ایشان برده می شد، ایشان می گفت ما رأیت احدا کان اصدق لهجتن منها، من کسی را که اصدق لهجتن یعنی راستگوتر باشه از فاطمه زهرا ندیدم، الا ان یکون الذی ولدها، مگر پدرش، یعنی بعد از پیغمبر اکرم فاطمه زهرا راستگوترین بود. هازا حدیثون صحیحون علی شرط مسلم ولم یخرجا، ذهبی هم گفته است که بلا علی شرط مسلم. این تعدادی از روایاتون من گلچین کردم، اونایی که بیشتر مورد تأیید ذهبی هم بود در این باره خواستم از فاطمه زهرا سلام الله علیها یادی شده باشه و اظهار ارادتی کرده باشه. در مورد حضرت یکی اون خطبه ایست که ایشان ایراد فرمودن، دو تا خطبه دارن حضرت فاطمه زهرا بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، دو تا خطبه دارن، یه خطبه کوتاهی است که جمعی از زنان مهاجرین و انصار رفته بودن به عیادت حضرت و اونجا یک کوتاه صحبتهایی را ایشون بیان فرمودن، ولی یک خطبه‌ای که خطبه مفصلی هست و معروف است به خطبه فدکیه. این چند روزی بیش نگذشته بود از رحلت پیامبر اکرم که این خطبه را ایشون در مسجد در حضور مهاجرین و انصار و خلیفه اول ابوبکر و اینها ایراد فرمودن. بنده یه وقت توفیق حاصل شد، خیلی سالهای قبل علی مدرسه حجتیه برای طلاب غیر ایرانی کلاس داشتم و درس میگفتم، به ایام فاطمیه رسید، پیشنهاد شد که به مناسبت ایام فاطمیه ما یه بحثی راجع به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم و خطبه اون حضرت. من هم اولین بار بود که بخواستم به صورت دقیق خطبه را مطالعه کنم، چون خطبه خیلی مشکله، لغات مشکله خیلی زیاد داره، آسون نیست، یعنی یادم به کتاب لغت رجوع بکنه تا این لغات را معنیش را بفهمه. برای این توفیق حاصل شد، ما یه بحثای خدمت دوستان داشتیم و بعداً هم خیلی مختصر، حالا این کتابم دیگه بعداً تجدید چاپ نشده، حالا منتظریم اگر توفیق حاصل بشه بازنگری بشه و مقدار تکمیل بشه، به نام قطره‌ای از دریا، شرح کوتاهی از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها. این خطبه را عده‌ای که روایت کردن، از جمله ابو مخنف از راویان و ناقلان این خطبه است، ابو مخنف لوط ابن یحیی متوفای 158 هجری قمری، این مطلب را مرحوم شیخ الطائفه در کتاب الفهرست فرموده. دیگری ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری، مؤلف کتاب السقیفه. بله، مؤلف کتاب کشف القمه یعنی علی ابن عیسی اربلی میگوید من این خطبه را از کتاب سقیفه ابوبکر جوهری از نسخه‌ای که در سال 323 بر وی قرائت شده است نقل میکنم. در سال 323 بر ابوبکر جوهری قرائت شده خطبه، میگه من از اونجا نقل میکنم و او این خطبه را به طرق گوناگون نقل نموده است. به نقل ابن عبدالحدید وی این خطبه را، ابن عبدالحدید میگه از همین ابو بکر جوهری، میگوید که این خطبه را با اسناد مختلف از زینب دختر گرامی علی علیه السلام، زینب سلام الله علیها، امام جعفر صادق، امام محمد باقر و عبدالله ابن حسن روایت کرده. این صاحب کتاب السقیفه ابو بکر جوهری این را با سندهای مختلف از این چند نفر، از حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت امام باقر، امام صادق و عبدالله ابن حسن، این را روایت کرده. شرح نهج البلاغه، حالا البته این که من اون وقت آدرس دادم، من 4 جلدی داشتم اون وقت، بعد 20 جلدشو تهیه کردم، فعلا از اون 4 جلدی آدرس دادم، جلد 4 صفحه 78. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه وقتی این خطبه را از همین کتاب از سقیفه ابوبکر جوهری نقل میکنه، درباره ایشون اینجور میگه. ابوبکر جوهری میگوید وی دانشمندی است، محدث و ادیب، مورد اعتماد و پرهیزگار. محدثان او را ستایش کرده و گفته هایش را نقل نمودند. این همین مدرکی که عرض کردم از ابن عبدالحدید. سید مرتضی رضوان الله علیه متوفای 436 در کتاب الشافی خطبه فاطمی زهرا سلام الله علیها را به دو طریق نقل کرده. یکی از ابو عبدالله محمد ابن عمران مرزبانی متوفای 384، از محمد ابن احمد کاتب، از احمد ابن عبید ابن ناصح نحوی، از زیادی، از شوقی، از قتامی یا قتامی یا قتامی، من چیزی ظرفش دقیق نمیدونم، از محمد ابن اسحاق، از صالح ابن کیسان، از عروه، از عایشه. یعنی سند رو نهایتا میرسونه به عایشه. دوم از مرزبانی، از ابوبکر احمد ابن محمد مکی متوفای 282، از ابوالعینا محمد ابن قاسم یمامی، از ابن عایشه. این جارم شاید هم حالا اون عایشه بنت طلحه باشه، این عایشه که اینجا هستش، عایشه بنت طلحه. مقصود، آره من پاورق بندم نوشتم که مقصود عایشه دختر طلحه، طلحه ابن عبید الله هست. وی از جمله زنانی بود که به عبادت، که به عیادت فاطمه زهرا رفتن، یعنی اون عده زنانی که رفتن عیادتی که همین عایشه بنت طلحه بوده. کتاب ریاحین و شریعه جلد 1 صفحه 312. بله، طلحه ابن عبید الله، لابد همونه دیگه، چون طلحه ابن عبید الله ده. 4 زید ابن علی، زید ابن علی ابن حسین سلام الله علیه درباره خطبه اینجور گفته. بله، سید مرتضی این رو نقل میکنه، این مطلب رو از زید ابن علی، از مرزبانی، از علی ابن هارون، از عبدالله ابن ابی طاهر، از پدرش ابو طاهر نقل کرده که وی از زید ابن علی ابن حسین درباره خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال کرد، از جناب زید درباره خطبه پرسید و گفت برخی گمان میکنن که آن ساخته ابوالعینا است، از حضرت نیست، یعنی بعضی اینجور گفتن. زید در پاسخ گفت من بزرگان آل ابی طالب را دیدم که آن را از پدرانشان روایت نموده و به فرزندان خود می آموختند. اینجور بود، یعنی این خطبه را می خوندن، فرا می گرفتن و پدرم از جدم آن را برای من روایت نموده است. یعنی این حرفی که میگن ابوالعینا حرف بی اساسی است. گذشته از این، بزرگان شیعه قبل از آن که جد ابوالعینا به دنیا بیاید آن را روایت نموده و به یکدیگر می آموختن. این سخن جناب زید در اینجا. که کتاب اعیان و شیعه، اینی که نقل کردم خدمت هست، کتاب اعیان و شیعه است، مرحوم علامه سید محسن امین، یکی از بزرگان، یکی از علمان، شخصیتش من به تفصیلی حالا آشنا نیستم، مطالعه نکردم، شخصیت بزرگی بوده. اعیان و شیعه جلد 1315. از ناقلان این خطبه احمد ابن موسی ابن مردوی هست. ابن مردوی از علمای اهل سنت، مؤلف کتاب مناقب که از مشایخ و ثقات اهل سنت است، خطبه حضرت را به سند یاد شده در زیر، به این سندی که حالا عرض میکنیم، این ابن مردوی در کتاب مناقبش آورده. اسحاق ابن عبدالله ابن ابراهیم از احمد ابن عبید ابن ناصح نحوی از زیادی، یعنی محمد ابن زیاد، از شرفی ابن قطامی، از صالح ابن کیسان، از زهری، از عروه، از عایشه، همون عایشه بنت طلحه، سند داره ایشون، با این سند نقل کرده. این را مرحوم سید رضی، سید رضی کتابی داره به نام الطرائف، بله، رضی الدین طاووس در کتاب الطرائف صفحه 363 نقل کرده، من از اونجا گرفتم. مؤلف کتاب بلاغات النساء احمد ابن ابی طاهر، معروف به ابن تیفور، که متوفای 280. میگوید حسن ابن الوان این خطبه را از عطیه عوفی از عبدالله ابن حسن مسنا روایت کرده و خود از فردی از اهالی مصر به نام جعفر ابن محمد، از پدرش، از موسی ابن عیسی، از عبدالله ابن یونس، از جعفر احمر، از زید ابن علی، از عمه زینب دختر امام حسین علیه السلام، فاطمه، این زینب اونجا فاطمه بنت الحسینه، اونا روایت کرده است. کتاب بلاغات النساء صفحه 12 و 14. عمر رضا کحاله هم این خطبه را در جلد سوم اعلام النساء، کتاب اعلام النساء صفحه 108، به طرق متعدد نقل کرده. از جمله حالا ایشون اینجور میگه، میگوید صدوق، شیخ صدوق، در علل الشرایع بخشی از آن را که مربوط به علل احکام است نقل کرده. علل الشرایع هست، بخشی از خطبه زهرا راجع به فلسفه و علل احکام اونجا نقل کرده. سند صدوق حالا به این شرح هست، حالا دیگه من نمیخوانم طول نکشه. خب بسیار خب، این یک ناقلین خطبه بود که من مقداری خدمتتون عرض کردم. من یک بررسی که کردم مختصرم اون وقتی عرض بکنم، با نهج البلاغه یه مقدار مقایسه کردم، دیدم این خطبه از فاطمه زهرا سلام الله علیها سه تا ویژگی دارد که هر سه ویژگی در نهج البلاغه هست. حالا خب نهج البلاغه خیلی مفصله، یک خطبه است. یکی از ویژگی های نهج البلاغه، حالا از شما سوال کنم، به نظر شما نهج البلاغه چه ویژگی های شاخصی کلی داره؟ بلاغت دیگه، یه نهج البلاغه است، شما از بلاغتش فهمیدید که بلاغت داره دیگه. چی داره؟ کلی، یعنی اصلا چه توحیدیش چه غیر توحیدیش، یک ویژگی کلی مثل این بلاغت که فرمودین. یکی هم حکمیه، این تمام نهج البلاغه حکمته، چه اون که تاریخ گفته باشه، چه اون که توحید گفته باشه، هر چی بیان شده حکمی است. یکی هم از ویژگی‌هاش چیه؟ حماسیه، یعنی اگر یک کسی با نهج البلاغه انس داشته باشه انقلابی میشه. نمیشه یه آدمی رو پیدا کنید که نهج البلاغه باهاش انس داشته باشه آدم انقلابی نباشه، انقلابی پروره، یعنی روحیه حماسی به آدم میده. این سه تا در این خطبه شریف حضرت صدیق طاهر است، هم حکمیه، هم حماسیه و هم بلاغی و ادیبانه است. حالا من یک تکهش را باز به خاطر این انتخاب کردم، به مناسبت عرض میکنم که راجع به امیرالمؤمنینه، فراز داره، بنده اینا فراز بندی کردم، کوتاه البته مختصره، ولی خواستم جمع و جور باشه، به صورت فرازهایی در آوردم. یک فراز از این خطبه این هست، فراز 14، طبق این تقسیمی که بنده کردم این میشه 14، از امیرالمؤمنین و فداکاری های حضرت یه مقداری یاد میکنه اینجوری. این آیه رو اول میخونه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. این آیه سوره مائده آیه 62، یعنی حضرت برای اینکه از امیرالمومنین و فداکاری‌های ایشون یاد بکنه این آیه را می‌خونه که هر وقت که شیاطین و معاندین و مشرکین و کفار ناری را برافروخته می‌کنه، آتشی را علیه اسلام، اطفاء الله، خدا اون را خاموشش می‌کرد. حالا چجوری خاموش می‌کرد؟ بله، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء الله او نجم قرن للشیطان، یک شاخ شیطان بلند میشد، نمایان میشد. او فقرت فاقرتون من المشرکین، یه آدم سرکش متمردی از مشرکین میومد در مقابل مسلمان ها میستاد. قذف اخاه فی لهواتها، چه کسی را پیغمبر میفرستاد تا با اینا مقابله کنه؟ برادرش را. قذف اخاه فیل، بذار من متن اینا رو بخوانم بعد ترجمه کردم، ترجمه رو بخوانم، ترجمهش سخته. قذف اخاه فیل هواتها فلا ینکفئ حتی یتع جناحها به اخمسه، یعنی بر نمیگشت مگر اینکه لهش کنه. هر وقت که امیرالمومنین رو میفرستاد که با اینها مقابله کنه، پیروزمندانه برمیگشت، اینا را زیر پا له میکرد، دماغشون رو به خاک میمالید. و یخمد الله بها به سیفهی، اون آتش رو با شمشیرش خاموش میکرد. علی ابن ابی طالب وقتی میرفت، مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، قریبن من رسول الله. حالا شما اون فضا را در نظر بگیرید، اون فضا را، حضرت با چه حالتی، چه سختی مسجد رفته و سخنرانی میکنه، در یک بخشش داره از امیرالمومنین دفاع میکنه، بهشون معرفی با این تعابیر، تعابیر خیلی حماسی بلند. قریبا من رسول الله، سیدا فی اولیاء الله، مشمرا ناصحا مجدا کادحا، و انتم فی رفاهیت من العیش، وادعون فاکهون آمنون تتربسون بن الدوائر. چقدر آتشینه، چه سخنانیه. میگه علی اونجا بود، شما هم خوش میگذروندید، شما خوش میگذروندید. اونی که در دهان دشمنان قرار میگیره با اونو مبارزه میکرد علی بود. تازه نه تنها خوش میگذروندید، تتربسون بن الدوائر، منتظر بودید که یه حادثه رخ بده، یه مشکلی برای ما وجود بیاد. و تتفکهون الاخبار و تتوکفون، گفتم مشکل تعابیر خیلی سنگینی است، و تنکسون عند النزال و تفرون من القتال. یه وقت هم که می رفتید فرار می کردید، اون وقت که نمی رفتید که نمی رفتید، عذر می آوردید، اون وقت هم که می رفتید تازه فرار می کردید. حالا ترجمهش روی هم رفته اینه، خیلی سخت بود. هرگاه آنان، یعنی گرگان عرب و متمردان اهل کتاب، آتش جنگ را شعله‌ور می‌ساختند، خداوند آن را خاموش می‌کرد. یا اگر شاخی از شیطان ظاهر می‌شد یا گروهی از مشرکان برای خوردن و بلعیدن مسلمانان دهان می‌گشودند، پیامبر برادر خود علی را در کام آن فتنه‌ها می‌افکند و به نبرد با آنها می‌فرستاد، و او از نبرد با آنان باز نمی‌گشت تا اینکه بازوان پهلوان‌هایشان را پایمال می‌نمود و با شمشیر خود آتش فتنه را خاموش می نمود، و او فقط برای رضای خدا اون سختی ها و مجاهدت ها را به جان می خرید. او پیوسته نزدیک یا در کنار پیامبر بود، یعنی هیچگاه اون حضرت را تنها نمی گذاشت. و ممکن است، من تعبیر بنده است، و ممکن است مقصود قرب معنوی باشد، یعنی می تونه هم قرب جسمانی باشه که با پیغمبر بود، هم قرب، یعنی از نظر کمال و منزلت نزدیکترین افراد بود پیامبر بود. او سید و آقای اولیای خداست، آزموده و مجرب و خیرخواه است، در راه خدا پرتلاش و کوشاست، در راه انجام وظیفه الهی به نکوهش ملامت کنندگان وقعی نمی نهد، ولی شما در اون شرایط حساس و خطرناک به رفاه و آسایش خود فکر می کردید، لذت زندگی و آرامش و آسایش را برگزیده بودید و در انتظار و آرزوی این بودید که بلاها و سختیها بر ما نازل گردد و بدین جهت اخبار حوادث و پیش آمدهای ناگوار را جویا می شدید. هرگاه جنگ و پیکاری پیش می آمد خود را کنار کشیده و یا از جنگ می گریختید. ترجمه این بخش از فراز خطبه زهرا سلام الله علیها هست. خب دیگه وقت ما تمام شد، برای اینکه این جلسه ما همش به نام زهرا بود، بدون و ختمن باشه. من ابیاتی از مرحوم محقق اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی، غروی اصفهانی، که از اولیای الهی بودن، بسیار مرد برجسته علمن و عملن، شخصیت خیلی از نوادر بودن. مرحوم شهید مطهری جا دارن که ایشون از کسانی بودن که مثلا لیلت القیام و اینها احیانا داشتن، یعنی لیلت القیام یعنی شب قیام، بعضی ها لیلت الرکوع داشتن، بعضی ها لیلت السجود داشتن، یعنی تمام شب را. و یک وقت من این را از یکی از دوستانمون از قول مرحوم آیت الله مصباح، از مرحوم آیت الله بهجت، آیت الله مصباح شاگرد آیت الله بهجت بودن، نقل می‌کردن که این که بعضی نسبت به فلاسفه نظر سوء دارن اشتباهه. خب مرحوم اصفهانی می‌دونن دیگه، فیلسوف بودن، فقیه بودن، اصولی بودن، جامع بودن، معقول و منقول. بعد نقل کردن که مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی که استاد آیت الله بهجت بودن دیگه، ایشون کسی بودن که وقتی می‌خواستن بخوابن از خوف خدا اونقدر گریه می‌کردند که متکاشون تر می‌شد، از اشکشون که سر می‌گذاشتن روی متکا به یاد جهنم می‌افتادن، آخرت می‌افتادن، قضایای بعد از مرگ گریه می‌کردن و متکاشون تر می‌شد و به خواب می‌رفتن. ایشون چنین شخصیتی است. حالا دیوانی هم داره که دیوان شما لازم فرمودید، بله، یک فرازی، یعنی یک بخشی که ایشون درباره زهرا داره مختلف، من یادداشت کردم که به عنوان اینکه این جلسه ما با این ابیات این مرد معنوی تمام بشه، بحث را جلسه را تمام بکنیم. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن درو که این سزاوار فشار آن درو و دیوار بود، تور سینای تجلی مشعلی از نور بود، سینه سینای اسمت مشتعل از نار بود، ناله بانو زدن در خرمن هستی شرر، گویان در طور غم چون نخل آتشبار بود، آن که کردی ماه تابان پیش او پهلو تهی، از کجا پهلوی او را تاب از کجا پهلوی او را تا به آن آزار بود، گردش گردون دون بین که از جفای سامری نقطه پرگار وحدت مرکز مسمار نقطه پرگار وحدت مرکز مسمار بود، صورتش نیلی شده از سیلی که چون سیل سیاه، روی گیتی زین مصیبت تا قیامت تار بود. شهریاری شد به بنده، بنده ای از بندگان، آن که جبریل امینش بنده دربار بود. از قفای شاه بانو با ندای جانگداز، تا توانایی به تن تا قوت رفتار بود. گرچه بازو خسته شد و از کار دستش بسته شد، دیگه طاقت نداشت که امیرالمومنین را جدا کنه نگه داره. گرچه بازو خسته شد و از کار دستش بسته شد، لیک پای همتش بر گنبد دوار بود. دست بانو گرچه زه، دست بانو گرچه از دامان شه کوتاه شد، امیرالمومنین را بردد به مسجد، لیک برگردون بلند از دست آن گمراه شد. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا مولاتنا لا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن اهل بیت عصمت طهارت زهرای اطهر جدا مفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. رهبر معظم انقلاب طول عمر با عزت سلامتی عنایت بفرما. شر اشرار از مملکت ما از انقلاب کوتاه بفرما. نقشه های شیطانیشون بر خودشون خونسا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.